ساعت 17 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فردا به مسکو سفر میکند. یک نماینده مجلس میگوید قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روسیه در روز چهارشنبه خبر داد. به گفته کاظم جلالی پیگیری توافقات انجام شده میان دو رئیس جمهوری، گفتگو پیرامون تحولات منطقه‌ای، روند پیشرفت توافقات به دست آمده در کمیسیون مشترک و آخرین وضعیت کریدور شمال جنوب از موضوعات رایزنی بین وزرای خارجه ایران و روسیه خواهد بود. این در حالی است که ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 7 فروردین با اشاره به گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره همکاری‌های متقابل روسیه و ایران گفت تعمیق روابط روسیه با بازیگرانی به گفته ای وی بدخواه مانند ایران همچنان یک نگرانی عمیق است و سایر کشورها نیز مثل همسایه‌های روسیه و ایران باید نگران این روابط باشند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به دلیل مصرف بالای مشتریان، یک نماینده مجلس هر گونه طرح دولت و مجلس برای افزایش قیمت بنزین را رد کرد. رمضان علی سنگدوینی نماینده گرگان در مجلس روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. اگر دولت می‌خواست قیمت بنزین را افزایش دهد در لایحه بودجه آورده می‌شد. آقای سنگدوینی رسانه‌ها را در این زمینه به ایجاد تنش متهم کرده است. این در حالی است که بحث افزایش قیمت بنزین نخستین بار از سوی اسدالله بادامچیان عضو مؤتلفه اسلامی مطرح شد که نسبت به قیمت پایین بنزین مصرف بالای آن در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه انتقاد کرده بود. در روز 29 اسفند 1401 و آخرین روز پارسال بیش از 144 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شد که این مقدار رکوردی بی سابقه در مصرف بنزین کل ایران به شمار می آید. رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز فرایند اجرایی طرح مولدسازی دارایی های دولت از بعد از تعطیلات نوروز خبر داد. حسین قربانزاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت این اصلاحات 7 فروردین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسیده است. وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه 7 بهمن ماه مصوبه ای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال مازاد دولت را با هدف اعلام شده جبران کسری بودجه به یک هیئت می‌دهد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن بیش از 500 نفر در تصادفات نوروزی تا روز سه‌شنبه خبر داد. به گفته احمد رضا رادان این آمار به نسبت سال گذشته کمتر است، اما آمار نهایی در پایان تعطیلات از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی سرعت غیر مجاز، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه را سه تخلف عمده منجر به وقوع حوادث رانندگی در ایران برشمرد و نسبت به تردد در روزهای پایانی تعطیلات هشدار داد. به گفته آقای رادان از آغاز تعطیلات تا کنون 290 میلیون تردد جاده‌ای ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم بالاتری را نشان می‌دهد. شهردار تهران از اختصاص 100 هکتار زمین برای ایجاد آرامستان جدید در تهران خبر داده است. به گفته علیرضا زاکانی برای ایجاد آرامستان در شرق و غرب تهران 100 هکتار زمین در نظر گرفته شده تا مردم از غرب تهران مجبور به تردد به جنوب شهر نشوند. شهردار تهران با اشاره به مساحت 590 هکتاری بهشت زهرای تهران از طرح شهرداری برای نوسازی این آرامستان خبر داد. این در حالی است که به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا بالاترین قیمت قبور در بهشت زهرا در سال جاری 38 میلیون و 500 میلیون تومان و کمترین آن 14 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود. به گفته محمد جواد تاجیک ظرفیت بهشت زهرای تهران تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. و روزنامه والستریت جورنال روز دوشنبه 7 فروردین به نقل از منابع مطلع گزارش داد که در ادامه گسترش همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی، مسکو در زمینه ارتقای قابلیت‌های رصد و کنترل بر ارتباطات دیجیتال به ایران کمک می‌کند. دو کشور حدود 2 سال پیش در این عرصه یک قرارداد همکاری امضا کردند که به گفته کارشناسان محور اصلی آن شبکه‌های دفاع سایبری است. دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست مدیران پتروشیمی رجال خبر داد و گفت فروش غیرمجاز مواد اولیه در بازار آزاد به مبلغ بیش از 18000 میلیارد ریال از جمله اتهامات این پرونده است. به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز سه‌شنبه اظهار داشت مدیران پتروشیمی رجال محصولات مورد نیاز کارخانه ها را در سال 97، 98 و 99 خارج از ساختار بورس کالا و برخلاف دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی به فروش رساندند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این پرونده جدید فساد جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
در یک دهه اخیر بحث پتروشیمی ها و فساد در اونها یکی از مهمترین موضوعات داخل حکومت بوده. واقعیت نیست که از همون سال 91 که تحریم های تخیرانه آقای اوباما بر ایران تحمیل شد، پتروشیمی ها یکی از معدود راه ها، معدود دریچه های باز برای حکومت بودن برای دور زدن تحریم. نقش بسیار مهمی داشتن به اذعان مقامات حکومتی برای اینکه تامین ارز بکنن. فسادهای بسیار سنگینی در این ماجرا اتفاق افتاد از همون اوایل دهه 90. علاوه بر اون رقابت پشت پرده بزرگی هم بود. این نکته مهمی است. جنگ قدرت بسیار بزرگ و عظیمی بود برای اینکه منابع بیشتری به دست بیارن. ببینید سالهای 91 و 92 شما به رسانه‌ها برگردید، در رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌بینید که سازمان اطلاعات سپاه اعلام می‌کنه ما سلطان پتروشیمی رو گرفتیم. ظاهرا منظورشون محسن احمدیان است. سال 97 یه پرونده بزرگ فساد باز کردند. 18 اسفند 97 چیز یک روزنامه همشهرین هست که فساد 100 هزار میلیارد تومانی و میگه بزرگترین اختلاس تاریخ ایران هست. حدود بیش از 7 میلیارد دلار، 6 میلیارد و 650 میلیون یورو. منتها پرونده رو نهایتاً جمع و جور کردن. تو همون پرونده رضا حمزلو متهم اول در دادگاه گفت تک تک ماها برای کمک به نظام تحریم‌ها رو دور زدیم، عرض بردیم، باید به ما مدال میدادید، اما حالا ما رو بردید با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه کردید. منظورم این هست که شما با یک پرونده ساده یا ادعای فساد اقتصادی مواجه نیستید. شما با موضوعی روبرو هستید که یکی از بزرگترین منابع مالی تأمین ارز غیرقانونی برای حکومت هست. دور زدن تحریم‌ها، جنگ قدرت بزرگ اون پشت وجود داره. در همین پرونده پتروشیمی رجال عددی که حکومت ادعا میکنه هست که 1800 میلیارد تومان بوده. ببین در پرونده سال 97 اون عدد حداقلش 290 هزار میلیارد تومان هست، یعنی 160 برابر بزرگتر از این پرونده. با این حال میبینید اون رو جمع و جور کردن. پرونده‌ای که ادعا میشد 72 هزار برگ داره، یه سری احکام 20 ساله دادن و جمع و جورش کردن. در این ماجرا پرونده رجال، اینکه آیا فساد اتفاق افتاده یا نه، من به شما ندیده میگم سرتاپای این پرونده ها فساده. منتها اینکه آیا واقعا قصد قوه قضاییه مبارزه با فساد هست، من تردید دارم. به نظر میاد بیشتر نوعی تصفیه حساب هست یا از اون بزرگتر به گمان من این ادامه روند تصاحب در واقع حوزه پتروشیمی ها، تملک مطلق حوزه پتروشیمی ها توسط نیروهای نظامی و اصل حکومت هست. یادتون نره این آقای علی عسکری که در صدا و سیما بود، همین که خواستن جابجاش کنن بردن گفتن رئیس هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که سهامدار 45% شرکت بازرگانی پتروشیمی است، همون پرونده گفتم بود 7 میلیارد دلار.
خب حالا این مسئله پتروشیمی هست که شما به درستی میگین که به هر حال خیلی گسترده است، اصولا هر مرکز پتروشیمی یک ماجرایی داشته، اما ما کلا شاهد فساد در ساختارهای دیگه هم هستیم. و یه نکته‌ای که من می‌خواستم از شما بپرسم این هست که طی لااقل 3-4 سال اخیر روند این فسادها خیلی بیشتر شده، یعنی سالهای قبل‌تر هم بوده ولی نه به این تعداد زیاد. تازه این اونایی هست که میاد و فاش میشه، چه تعدادشون حالا هنوز فاش نشده و در جریان هست. این تعداد زیادی که ما شاهدش هستیم شتاب گرفته و همینطور داره پرونده های فساد میاد بیرون، این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
در فایل که از گفتگوی دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران منتشر شد در مورد فساد هلدینگ معروف یاس، شما میبینید که فرمانده سپاه و نفر دوم صادق اونجا روشن میگن علی خامنه‌ای پشت پرده دستور داده که 90% سود این فعالیت‌های غیرقانونی مربوط ظاهرا به بنیاد تعاون سپاه به سپاه قدس. منظورم این است که این فساد پشت پرده‌ای که الان این روزها خیلی متمرکز هست در حوزه پتروشیمی‌ها، بخش بزرگیش هم مصرف منابع در واقع ایدئولوژیک یا کارهای ایدئولوژیک حکومت میشه، ربط به حکومت داره، اینجاست که تناقض اساسی حکومت شروع میشه. علی خامنه‌ای و حکومت سپاه پاسداران هم میخوان این فسادها باشه، چون با این فسادها منابع مالی به دست میارن، چون با این فسادها تحریم‌ها رو دور میزنن، چون با این فسادها پول به دست میارن، چون با این فسادها نیرو میخرن، و هم میخوان این فسادها از حد خارج نشه و کنترل از دستشون خارج نشه، از یک حدی بالاتر نره. برای همین میبینید که هی برخورد میکنن باز دوباره میان از پرونده بیرون. نکته دوم، آنچنان که عرض کردم پشت پرده درگیری عظیمی برای تصاحب منابع بیشتر وجود داره. اگر میبینید یک پرونده فساد برای یکی تشکیل شده، به معنی این نیست که بقیه حوزه‌ها سالم هستن، به معنی این هست که او ضربه پذیرتر بوده و رقباش متاسفانه تو این ساختار تونستن او رو زمین بزنن. مجموعاً میخوام بگم درسته که با ادامه تحریم‌ها فساد در ایران بیشتر شده، منتها پرونده‌هایی که میبینید باز میشه و تعدادش افزایش یافته، نه به معنای این هست که حکومت قصد جدی‌تری برای برخورد با فساد داره، نه به معنی این هست که نفت فساد مثلا در یکی دو سال اخیر انفجاری افزایش پیدا کرده، بلکه به این معنی است که درگیری‌های پشت پرده قدرت برای تصاحب بیشتر منابع افزایش پیدا کرده، آدم ها بیشتر قبل درگیر هستند و در واقع هم پرونده می سازن.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا از شما دعوت می کنم به پیام نوروزی هنرمند خواننده رعنا منصور توجه فرمایید.
سلام دوستان عزیز، من رعنا منصور هستم و میخواستم عیدو بهتون تبریک بگم، بگم که امیدوارم که امسال سال پیروزی و آزادی باشه برای ملت ایران. نوروزتون پیروز.
هشت نفر در عملیاتی ضد تروریستی در دو شهر مختلف بلژیک بازداشت شدند. پلیس میگوید که این هشت نفر قصد داشتند به زودی حمله تروریستی را در این کشور اجرا کنند. این دستگیری ها یک هفته مانده به سالگرد حملات مرگبار سال 2016 در بلژیک رخ داده است. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
پلیس بلژیک میگوید که هشت نفر را در این کشور در یک عملیات ضد تروریستی بازداشت کرده است. منابع نزدیک به پلیس به رادیو تلویزیون ملی بلژیک گفتند بازداشت شدگان در تدارک انجام یک حمله تروریستی بودند. این بازداشت ها روز دوشنبه در شهرهای آنتورپ و بروکسل بلژیک و توسط پلیس قضایی این کشور انجام شده است. هشت مردی که در این عملیات بازداشت شده اند همگی اهل بروکسل بودند و هیچ سلاح یا مواد منفجره ای نیز از آنها کشف نشده است. پلیس میگوید دو نفر از افرادی که بازداشت شده اند به دلیل افرادگرایی اسلامی پیشتر نیز به عنوان خطری بالقوه تحت نظر بودند و از همین طریق متوجه ارتباط آنها با شش نفر دیگر شدند. پس از آنکه برای پلیس بلژیک مسجل شد که این افراد آماده اجرای یک حمله تروریستی هستند، قاضی دستور دستگیری آنها را صادر کرد. دادستان بلژیک اعلام کرده که همچنان مشخص نیست این گروه قصد داشت عملیات خود را در کجا و با چه هدفی اجرایی کند. عملیات پلیس بلژیک در شامگاه دوشنبه یک هفته مانده به هفتمین سالگرد حملات تروریستی مرگبار بروکسل انجام می شود که در سال 2016 32 نفر را در این کشور کشت و 900 نفر را زخمی کرد. اریک سنوک رئیس پلیس قضایی فدرال بلژیک اعلام کرد که تهدید تروریستی در بلژیک همچنان وجود دارد و دستگیری های روز گذشته در این کشور سومین حادثه در نوع خود در سال جاری میلادی است. چند هفته پیش نیز پلیس بلژیک در پاسخ به تهدید یک حمله تروریستی به خطوط متروی بروکسل در حالت آماده باش قرار گرفته بود. تهدیدی که البته بعدتر اعلام شد دروغ بوده و اصالت نداشته است. اخیراً نیز فردی با ظن طرح‌ریزی برای انجام عملیاتی تروریستی در مسابقه دختر نمونه بلژیک بازداشت شده بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.